بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از کتاب‌های مهم ما کتاب شریف التحسین این کتاب نوشته عالم کم نظیر شیعه در علم و عمل ابن فهد هلیس، روایت مهمی رو ابن فهد در این کتاب نقل کرده که مجموع این روایت گفتار وجود مبارک پروردگار نزدیک به 3 سالی که در محضر نورانی شما این روایت مطرح شده، امسال سال 4مشه. و شرح جملات این روایت، کلمات این روایت به پایان نرسید. نیاز هست که باز هم در محور این روایت ملکوتی بحث بشه، چرا که روایت آثار مهم تربیتی داره، برای اهلش دیگرگونی میاره، تغییر حال میاره. اندیشه رو نسبت به انسان تصحیح میکنه، موضع پروردگار مهربان عالم رو نسبت به انسانهای مثبت نشون میده و در رابطه با بسیاری از امور زندگی ما راهگشاست. و برای اینکه بدانیم روایت واقعا روایت صحیحیه از مبدأ عالم هستی صادر شده، وقتی با آیات قرآن کریم روایت رو ارزیابی میکنیم میبینیم کتاب خدا این متن رو امضا میکنه و این تنها راه شناخت اساسی یک روایته. در ابتدای روایت حضرت حق می فرماید ان من عقبت اولیائی عبدن زا حزن من صلاح. سعادتمندترین عاشقان من، سعادتمندترین دوستان من، عبدیست که از صلاح و آراستگی و شایستگی بهره مند باشه. البته این صلاحی که پروردگار می‌فرماید این رو خیلی آسان در قرآن مجید میشه جستجو کرد که منظور از این صلاح، منظور از این آراستگی و شایستگی چیه. در خیلی از آیات قرآن کلمه صلاح و مشتقاتش به کار گرفته شده. جمله اصلح در قرآن مجید به صورت فرمان، به صورت امر واجب آمده، گرچه گاهی قرآن مجید یه نفر رو مخاطب قرار داده در فرمانش، ولی به قرینه حال، مقال یا هر قرینه دیگه خیلی روشنه که پروردگار و عالم روی خطابش از طریق فرد به انسان، به نوع انسان، اصله یعنی واجب در مقام اصلاح، در مقام رسوندن خودت به شرایط صلاحیت بر بیایی. آیا خداوند متعال با چنین اوامر واجبی خواسته به ما زور بگیره خواسته فشاری بر روان ما وارد بکنه، استبدادی خواسته نسبت به ما به خرج بده، نه فرمان اصلی دقیقا مانند فرمانهایی که در عالم تکوین صادر میکنه و این گونه فرمان زیباترین فرمانه که ریشه فرمان در رحمت اوست، در مهربانی اوست، در مهرورزی اوست، در عشق بسیار آتشین او نسبت به مخاطبشون. یکی از نمونه های فرمان های تکوینیشو براتون عرض میکنم که ببینید فرمان تکوینی وقتی که به گوش خاص موجود در عالم تکوین میرسه و قبول میکنه، عاقبت قبول این فرمان چی میشه؟ تمام کشاورزانی که در این منطقه زندگی میکنن، در این استان و در هر استانی زندگی میکنن، برای به دست آوردن محصول تنها کاری که میکنن اینه که زمین رو با دست با وسیله یه شکافی بدن و دانه ای رو و هسته ای رو در اون شکاف قرار بدن، به وقتش هم آب بدن پای این دانه و هسته، کاری دیگه نمیتونن بکنن. اگر از این کشاورز بپرسیم این شکافی که به زمین دادی، این یه دونه گردو رو در این شکاف قرار دادی برای چیه؟ یه جواب صافی میده، میگه زن دارم، بچه دارم، پسر دارم، دختر دارم، خونه دارم، نیازمند به خوراکیم، نیازمند به پوشاکیم، نیازمند به شوهر دادن دخترم، نیازمند به زن دادن به پسرم، نیازمندم پول آب و برق و تلفن بدم، مخارج دیگه ای دارم، با امید 100% گردو رو کردم در خاک که چند سال دیگه این گردو و سایر گردوها هر کدوم تبدیل به یه درخت تنومندی بشه، 4-5 هزار 10 هزار گردو بده، ما با فروختن این گردوها و به دست آوردن سالی چند میلیون تومان خلأهای زندگی رو پر بکنیم. این گردوی قرار داده شده در پنهان زمین طبق آیات قرآن کریم فرمان بهش صادر میشه. خودتو بشکاف، پوستتو کنار بزن، از درون خودت ریشه به درون زمین بدوان، از درون خودت شاخه بیار بیرون، خاک رو بزن کنار، خودتو آشکار کن، مقابل هوا قرار بده، مقابل آفتاب قرار بده. به ریشه فرمان میرسه آب و املاح رو بگیر در حد خودت، به ریشه فرمان میرسه آب و املاح رو پمپاژ کن و به تنه بده، به شاخه ها بده، به برگه ها بده، به مجموعه این تنه فرمان میرسه گل کن، به مجموعه گلها فرمان میرسه با فعل و انفعالات لقاهی تبدیل به میوه شو، به میوه فرمان میرسه راه رشد تو ادامه بده، یه دونه گردو تحت فرمان و گوش دادن به فرمان تبدیل به 10,000 تا گردو میشه، زندگی هزاران نفر رو میچرخونه. این نتیجه فرمان حق، نه زوره، نه استبداده، نه فشار آوردن به موجود. فرمان برای اینه که فرمانبر تمام استعدادهایی که بهش داده شده شکوفا بشه. هم ببینید فرمان در دایره تشریع چی کار میکنه. من آیه رو توضیح نمیدم، فقط متنشو میخونم، چون همه شما اهل قرآن هستید و از این آیات خبرداری. انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیاً و جعلنی مبارکاً اینما کنت. حالا فرمانها رو ببینید، و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیاً و برن به والدتی ولم یجعلنی جباراً شقیاً. این فرمانها رو با همت، با معرفت، با عشق، بدون خستگی به اجرا گذاشت. 33 سالم بیشتر در این دنیا عمر نکرد، با اجرای فرمان تبدیل به حضرت مسیح شد. این نتیجه فرمان. ریشه فرمان در محبت او به موجوده، در علاقه او به موجوده. فرمان برای اینه که نسیمش در وجود فرمانبر، فرمانبر رو در جایگاهی قرار بده که تمام استعدادهای او شکوفا بشه. یه دونه گردو بشه درخت تناوری با 10,000 20,000 گردو، و یه بچه به دنیا آمدهی با قبول فرمان او تبدیل بشه به شجره طیبه. اصلها ثابتون که این درخت انسانیت ریشه ثابت پیدا بکنه، مثل برگ کاه نباشه که هر بادی از هر طرف میوزه او رو به اون طرف ببره، مانند آشغال سبک در سطح کویر و روی آبهای لجن نباشه که به هر طرفی او رو ببرنش و ارزشی هم براش هیچ قائل نشه. بالاخره ما همه انسان، ما برای خیلی ارزش قائل نیستیم، هم نوعمونن هم خونمونن، از پدر و مادری به دنیا اومدن، تو همین کره زمین بودن، اما ما، یعنی مای عمومی 15 قرن دورم دیگه میشینیم با گریه به هم نوع خودمون لعنت میکنیم و از پروردگار عالم میخواییم، واقعا میخواییم، با اشک چشم هم میخواییم، با التماس هم میخواییم، اللهم من اول الظالمین ظلم حق محمد و آل محمد و آخرت تابع له علا ذالک، یه چند صد میلیون رو با سوز دل لعنت میکنه، خدام گوش میده به حرفم. وقتی میگیم ولعنهم لعنن کبیرا، وقتی میگیم عذبهم عذابن علیما، علتش اینه که پروردگار عالم به ما از طریق آثارش یاد داده برای اینا هیچ ارزشی قائل نباشین، چون اینا در پیشگاه من از سگ بدترن، از اولاد پسترن و از حیوانات چارپا بی ارزش دار. او به ما یاد داده مثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترک و یلهث. او به ما یاد داده مثل الذین حملوا التوراة ثم لم یحملوها کمثل الحمار. او به ما یاد داده لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم آذان لا یسمعون بها و لهم اعین لا یبصرون بها اولئک کالانعام بل هم اضل. اما یه نفر که تحت فرمان شکوفا شده و تبدیل به شجره طیبه شده، ما رو در مقابل عظمت اون یه نفر مات زده میکنه. یعنی به ما میگه دست عقلت، پای قلبت، مبلغ علمت برای درک عظمت او لنگه. میاد از زبان پیغمبرش اعلام میکنه، انقدر هم این اعلام در مدینه و در مردم و مردم بعد اون مردم و مردم بعد از اون مردم از زبان پیغمبر شهرت داشته که اهل تسنن هم نشده نیارن تو کتابش، چون اونا هر چی رو میشده نیارن نیوردن، ولی اینو نشده نیارن که رسول خدا اعلام کرده ان الله یرضا لرضا فاطمه و یغضب لغضبها، پیغمبر نیومده بگه فاطمه از رضایت خدا راضیه، فاطمه به خشم خدا خشمگینه، نه، از بالا به پایین نیست مسئله، مسئله پایین به بالاست. خدا به رضای زهرا رضایت میده، به خشم زهرا خشمگین میشه. از بالا به پایین که کار ماست که ما راضیه به رضای خدا باشیم، اما ما آدمی نیستیم که در حق ما بگن پروردگار به رضای تو راضیه. ما 10 تا رضایتمون درسته، 90 تاش عوضی و باطل و انحرافیه. ممکنه همه رضایتامون درست باشه، در ضمن برخورد به یه حادثه رضایت ما انحرافی بشه، ممکنه. مشکل مالی دارم، یه مرتبه پسرم دومادم از را برسه بگه 2 روزه 100 میلیون تومان به جیب زدم، 20 میلیونشو میخوام بدم به تو، منم کیف بکنم اصلا ازش نپرسم از کجا دزدیدی، چه شکلی اختلاس کردی، چگونه به بیت المال یه ملت زدی، حق کدوم بدبخت رو غارت کرد. رضای ما انحرافی میشه، اما رضای فاطمه در هیچ حادثه غیر رضای خدا نمیشد، نه نشود، نمیشد. و غضب فاطمه در هیچ حادثه‌ای انحرافی نبود. این شکوفایی اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین. این شجره طیبه، ببین حالا میوه‌های او هم پره و هم ابدیه. تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها، یعنی این ربوبیت پروردگاره که کنار درخت وجود فاطمه داره کار میکنه و اون چه از حضرت صادر میشه محصول جلوه ربوبیت خداست به اذن ربها. سابقه نداره از وجود یک زن 11 امام معصوم به وجود بیاد در تمام تاریخ عالم. مادران انبیا هر کدوم یه دونه پیغمبر زاییدن، تموم شد. سابقه نداره از نسل یک زن هزاران مرجع تقلید، حکیم، عارف، فیلسوف، میرداماد، مدرس، خاندان حکیم، خاندان بروجردی، خاندان امین، خاندان جبل آملی های منطقه لبنان به وجود بیاد. اینا همه محصول اینه که حضرت زهرا عاشق خدا و عبد خدا بود، یعنی تمام فرمان های الهی رو پذیرفت، در تمام شرایط هم پذیرفت. خیلی عجیبه که در پذیرش فرمان آرامش زندگی برای او کاری نمی‌کرد و در پذیرش فرمان رنج‌ها مانع از قبول او نمی‌شد. همون وقتی که هجوم به در کردن و همون وقتی که کنار اون در فریاد برداشتن و همون وقتی که حق اونها رو غارت کردن، با زمانی که پیغمبر اکرم مکه رو فتح کرد و پرچم توحید رو بر بام کعبه زد، فرقی نکرد برای فاطمه زهرا. در اون پیروزی کامل فرقی نکرد برای فاطمه زهرا. در اون پیروزی کامل زهرا عبدالله بود و در این مصیبت کم نظیر تاریخ بازم زهرا عبدالله. مانعی برای قبول فرمان پیش بیاد؟ ابدا. کسالتی پیش بیاد؟ ابدا. فکر کوتاهی پیش بیاد که من که زهرام، این که علی ابن ابی طالبه، این که حسنه، این که حسینه، خدام که داره میبینه چطور روز روشن حق ما رو دارن غارت میکنن، چرا خدا به زمین نمیگه دهن واکن غارتگرانو ببر و چرا رنج ما رو خاتمه نمیده؟ اصل یه دونه از این چراها به ذهن مبارکش نگذاشت. اینا هر کدومشون به هر جا رسیدن از قبول فرمان در درجه اول و به اجرا گذاشتن فرمان در درجه دوم رسیدن. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، تمام اوامر و نواهی خود رو متوجه ابراهیم کرد. این دیگه خیلی داستانه. تمام اوامر و نواهی خود رو، ابتلا یعنی کل اوامر و نواهی خودم، ابراهیم هم در گرفتن این اوامر و نواهی زمان واحدی نداشت، یعنی همیشه کنار باغ نبود و کنار سفره پرغذا نبود. گاهی امر الهی می اومد در حالی که می دید 10 دقیقه دیگه می خوان بندازنش تو این آتیشی که در 1000 متر زمین و محصور برافروخته شده و پرندگان از اون منطقه به خاطر حرارت سنگین هوا عبور نمی کن. یه وقت امر خدا در چنین حالی اومد. وَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنْ قَبْلِكَ، امر اومده که با دشمن مبارزت رو ادامه بده، که با دشمن نساز. امر اومده ادامه مبارزه بده با بت پرستان. نهی هم اومده که با اینا هم کاسه نشد. خب امر اومده مبارزه رو ادامه بده، یعنی تن بده به این که بندازن تو آتیش. نهی اومده که با اینا نساز برای این که تو آتیش نندازنید. واقعا ما بودیم چی کار میکردیم؟ در گرفتن امر و نهی چی کار کرد ابراهیم که روایات ما داره وقتی جبرئیل نازل شد گو برای چی کار بکنم؟ گو اونی که داره منو میبینه همه کاری برای من میکنه، به حضرت عالی هیچ نیازی نیست، بین ما و معشوق حجاب نشو، برو کنار. اون وقت اینا چقدر ارزش پیدا کرد؟ فعتمهون، این فعتمهون رو باور کنید کوهای عالم تحمل ندارن که پروردگار می فرماید تمام تکالیفی که بعضیاش این بود به ابراهیم ارائه کردم به نحو کامل انجام داد، بدر هیچ چیش نلغزید، هیچ. خیلی این امر سنگینه که بعد سن 80 سالگی خارج از نظام قوانین خلقت خدا به ابراهیم فرزند شایسته پاک بزرگواری رو عنایت بکنه، پیر مرد با محاسن سفید اصل 80 به بالا، این بچه رو میخواد تربیت بکنه و هر رو میخواد این بچه رو ببینه قلب شاد بشه. حالا جبرئیل میاد بگه حضرت عالی مأمورین از کنار این هوای شام، باغای شام، میوه‌های شام، این فصل بهاری شام، در این وقت شکوفا شدن گلها و درختای شام خودت دست این زنو بگیری و این بچه یه ماهی شیرخاره رو ورداری ببری تا جایی که گفتیم پیاده شد. این فرمان، اینا مقامات حالی آدمو شکوفا میکن، اینا نقطه تسلیم رو شکوفا میکنه، نقطه رضا رو شکوفا میکنه، نقطه بندگی رو شکوفا میکنه. میگم تا ببینم تا کجا با مایی. این زن با بچه رو بردش اوورده، گفتن برو برو، از سوریه اومد بیرون، گفتن برو، به منطقه اردن رسید، گفتن برو، اووردنش تا مرز، گفتن برو، وارد کویرش کردن، گفتن برو، اووردنش تو این دره‌ای که در محاصره کوهای بسیار سرسخت، یه دونه علف سبز به چشم نمیخوره، یه قطره آب وجود نداره، گفتن این زن و این بچه رو همینجا بذار خودت برد. اصلا خدا نپرسید خب تکلیف این زن این بچه، اصلا تکلیف امروز نهار امروز زورشون چی میشه؟ نهار امروز اینجا که نه آبی هست نه علفی هست، نپرسید، فقط با اون دید آینده بینیش گفت ربنا رب انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا لیقیم الصلات، این هدف، خدایا من این زن و با این بچه رو گذاشتم اینجا چون در تمام این منطقه صدایی از نماز تو شنیده نمیشه، هاجر و اسماعیل اینجا باشن، منم رفتم که اینان خیمه نماز رو در اینجا برپا بکن. حالا میخواد تا ده رو دیگه زنده باشم، تا یه رو دیگه، تا صد سال دیگه، به من ربطی نده. هاجر امانت توه، اسماعیل امانت توه، منم امانت دار تو، به من گفتی امانت تو رو از کنار این باغ‌های آباد ببرم در این بیابانی که یه قطره آب پیدا نمیشه، به من چه؟ بعد از اتمهون قال انی جاعلک للناس اماما. زهرا چی شد؟ زهراش تمام فرمانها رو قبول کرد و در تمام شرایط فرمانها رو به اجرا گذاشتن. ای جلوه آیه ای گوهر پر بهای قرآن، ای آینه جمال یزدان، ای آینه جمال یزدان، آینه حق نما زد بوسه به دست تو پیامبر، یعنی که توی لگای قرآن. لبخند تو آیست از نور، صوت تو بلند صدای قرآن، در راه علی به خانه وحی آخر تو شدی فدای قرآن. ای چشمه فیض بی نهایت، پیوند نبوت و ولایت، هیچ بدنی رو در روزگار نداشتیم که سه امام معصوم گسلش بدن. رسول خدا رو امیر المؤمنین گسل داد، امیر المؤمنین رو حسن و حسین گسل دادن، غیر ابی عبدالله بقیه ائمه رو یه امام گسل داد. این خواست پروردگار بوده که این بدن رو سه امام معصوم غسل بدن. به حسن و حسینش فرمود شما بیاری رو بدن مادر بریزی، من بدن مادرتون رو غسل بدن. وصیتم کرده بود از زیر پیراهن غسلش بده، مبادا شوهرش و بچه‌هاش کبودی‌های بدنش رو ببینن، مبادا ببینن که بین در و دیوار چی به زهرا گذار. شما وصیت کردی زیر یه شمع کم نور پیراهن مبارکتون بمونه به بدنتون، این که علی و دوتا بچهات کبودی های بدنتو نبینن، که مبادا زینب شیش سالت کبودی بدنتو ببینه. چی کار کرد همین دختر وقتی اومد کنار گودا؟ حسین من هر چی نگاه میکنم میبینم جای سالمی نداری که من ببوسم، میخوامم برم. حسین من چی کار کنم دلم و آروم کنم؟ دیدن دوتا دستش و دو طرف بدن گذاش خم شد، بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسید. حیدر نبوسی، زهرا نبوسی، حتی نسیم سهرا نبوسی. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد وارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد برحمتک.